کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام و درودهای گرم من را از رادیو ندا پذیرا باشید. بهرنگ زندی هستم، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 40مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا. بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با همکارم شادیار عمرانی آن را به سمع شما می‌رسانیم. در قسمت دوم برنامه گزارشی را در مورد اعتصاب پیروزمندانی کارگران سنگ آهن باف و درس‌هایی از این اعتصاب را ارائه خواهیم داد که بخش اول آن را در این هفته می‌شنوید. در پایان قسمت بیستم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های تهران مقابل مجلس. نمایندگان بیمارستان‌های تهران صبح 4 تیر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این پرستاران که حدود 50 نفر بودند به نمایندگی از بیمارستان‌های مختلف تهران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، علت تجمع خود را عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 7 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده اعلام کردند.
مدل تعیین مزد کارگری تغییر می کند. فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از آغاز به کار رسمی کارگروه تخصصی دستمزد و بهره‌وری برای تعیین مدل جدید تعیین دستمزد مشمولان قانون کار خبر داد. این نشست به حضور برخی معاونین وزارت کار، نمایندگان کارگران از کانونهای عالی، نمایندگان کارفرمایان، نماینده سازمان ملی بهره‌وری، اقتصاددانان، اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن برگزار خواهد شد.
افشای یک پرونده رانت‌خواری میلیاردی دیگر. عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رانت‌خواری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک دام و طیور خبر داد و گفت با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود لابی‌هایی همچنان این سوء استفاده از بیت المال ادامه دارد.
تجمع مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مقابل مجلس. تعدادی از مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در پی اجرای نشدن مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیتشان مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری اجرای مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از سوی نمایندگان مجلس هستند.
موضوع انحلال معدن البرز غربی تا پایان سال 95 به تعویق افتاد. صبح 31 خرداد ماه مطابق صورت جلسه‌ای که میان نمایندگان کارگران و کارفرما و نماینده مردم روزبار در مجلس در حضور معاون روابط کار و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در محل وزارتخانه به امضا رسید، کارفرما مکلف شد تا سال 95 موضوع انحلال شرکت زغال سنگ البرز غربی را به تعویق بیندازد.
کارکنان بخش حمل و نقل دریایی فرانسه اعتصاب می‌کنند. کارکنان شرکت ملی حمل و نقل دریایی کرس و مدیترانه از اعتصاب خود برای سومین بار در سال جاری از روز سه‌شنبه خبر دادند. هدف آنها اعمال فشار بر سهامداران این شرکت برای بهبود اوضاع کار است. این اعتصاب همزمان با آغاز فصل گردشگری در فرانسه است. در مورد بخش حمل و نقل هوایی تنها تهدید به اعتصاب کافی بود. دولت در روزهای گذشته با اتحادیه کارکنان این بخش مذاکره کرده است. کارکنان این بخش به بودجه بخش حمل و نقل هوایی اعتراض دارند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان زغال سنگ و فولاد خوزستان، اصفهان و کرمان مقابل مجلس. جمعی از بازنشستگان زغال سنگ و فولاد اصفهان و کرمان با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رفع مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی خود شدند. این بازنشستگان با استناد به بند 59 قانون بودجه 1393 کل کشور خواستار دریافت حقوق معوق خود هستند.
عدم پرداخت سه ماه حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان. خبرگزاری مجلس طی گزارشی به تاریخ اول تیر ماه از عدم پرداخت سه ماه حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان خبر داد. بر اساس این گزارش سه ماه است که کارگران ذوب آهن اصفهان حقوق دریافت نکردند و یک سال و نیم است که کسی جوابگوی مشکلات و نیازمندی های آنها نیست.
اعتصاب کارکنان معدن کروم در ترکیه. کارگران معدن کرومیت تاواس و کاواک از 15 ژوئن دست به اعتصاب زدند. به گزارش یورونیوز، کارکنان این شرکت در 15 ژوئن اعتصابشان را آغاز کردند و در همین تاریخ این شرکت تعطیلی موقت فعالیت‌هایش را اعلام کرد. شرکت معدن ترکیه متعلق به شرکت آفارک که در هلسینکی و لندن به ثبت رسیده و مالک تولید کننده آلیاژهای آهنی موگال اولویز در آفریقای جنوبی است.
ابلاغ قانون استراحت اجباری برای کارگران اماراتی. وزارت کار امارات متحده عربی از استراحت اجباری نیمروزی برای کارگرانی خبر داد که در فصل تابستان مجبور به کار کردن در زیر نور خورشید هستند. در اطلاعیه وزارت کار این کشور آمده است که کارخانه ها موظف هستند به کارگرانشان در فاصله ساعت 12:30 تا 15 در محیط های باز کار می کنند 2.5 ساعت وقت استراحت بدهند. در این قانون که مدت زمان 3 ماه و تا 15 ماه سپتامبر تو طول می‌کشد، کارفرمایان باید فضاهایی را برای استراحت کارگرانشان در این فاصله زمانی در طول روز فراهم کنند. همچنین کار روزانه نباید بیش از 8 ساعت طول بکشد. طبق تصمیم این وزارتخانه، کارگران در صورتی که در فضای باز مشغول به کار هستند، نباید در این ساعات ممنوعه فعالیت داشته باشند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. فوت یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی چاه. یک کارگر 41 ساله در تهران بر اثر گاز گرفتگی در چاه جان باخت.
شیوع بیماری‌های پوستی و ریوی میان کارگران استان خوزستان.
یک کارگر تأسیساتی بر اثر برق گرفتگی جان باخت. عصر روز چهارشنبه یک کارگر تأسیساتی شرکت راهسازان قم در شهرستان طبس در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
کارگری بر اثر سقوط میلگرد مصدوم شد. یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط میلگرد ها از ارتفاع ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان امامت کوچه مبشر در بندرعباس به شدت مصدوم شد.
مرگ دو کارگر بر اثر ریزش آوار معدن در شهرستان قلعه حسن خان. 4 تیر ماه ریز آوار در معدنی واقع در جاده شهریار به سمت کرج نرسیده به هفت‌جوی روبروی فاز 5 اندیشه جنب بنیاد شن جان دو کارگر را گرفت.
ریزش آوار 4 کارگر ساختمانی را در مشهد مصدوم کرد. 4 کارگر ساختمانی بر اثر بی‌توجهی به اصول اولیه ساخت و ساز در خیابان خواجه ربیع بلوار 22 بهمن به شدت مصدوم شدند.
عصر روز چهارشنبه با حضور استاندار یزد در جامعه کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق و ابلاغ تصمیمات دولت در خصوص توقف برنامه عملیاتی واگذاری شرکت، کارگران خطوط تولید و سایر قسمت‌ها پس از 39 روز به سر کار بازگشتند. معدنکاران نسبت به واگذاری 71.5% از معادن سنگ آهن چغارد و سه چاهون باف به صندوق بازنشستگان فولاد کشور و عرضه 28.5% آن از طریق فرابورس به شرکت‌های فولاد خوزستان 39 روز دست به اعتصاب زدند. شاید اسم باف و حتی تلفظ آن به صورت نوشتاری برای شما دشوار باشد. با گاف کجاست و چرا این معدن مهم است. صحبت بر سر 5000 معدنکار است. 5000 معدنکاری که 39 روز شرایان سنگ آهن را در کشور بستند.
معدن چغارت باف با داشتن 1/3 ذخیره سنگ آهن کشور و حدود 4000 نیروی رسمی و پیمانکاری در فاصله 12 کیلومتری باف و 130 کیلومتری جنوب شرقی یزد قرار دارد. اگر از معدن باف بگذریم، اعتصاب پیروزمندانه کارگری بسیار شیرین تر و مهم تر است. 39 روز دوام آوردن کارگران در زیر بار سنگین اعتصاب بدون هیچ دستمزدی، بدون سازماندهی کارگری و همبستگی کارگران غیر ممکن است. پیروزی که داشتن اتحاد، تشکل و برنامه مشخص به سرانجامش رساند. اعتصاب به زبان انگلیسی یا strike action به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است. در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.
دست از کار کشیدن کارگران یا همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت. اعتصاب کارگران معمولاً برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار یا کاستن از ساعت‌های کار است. اعتصاب اسب انقلاب صنعتی پیدا شد و طبقه کارگر که زاده این انقلاب بود برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازماندهی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله‌ای کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت‌ها و کارفرمایان با انواع وسایل و حتی به کمک نیروهای انتظامی اعتصاب‌ها را در هم می‌شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می‌کشیدند. اما از نیمه قرن 19 به بعد بر اثر مبارزات کارگران اعتصاب رفته رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه‌های اجتماعی، کارمندان، دانشجویان و کارکنان مشاغل آزاد نیز راه یافت و از اوایل قرن 20 احزاب سازمان‌های سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدف‌های سیاسی استفاده کردند. در رژیم‌های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است. فراموش نکنیم که در ایران اعتصاب کارگران در هر کارخانه و کارگاه و معدنی حتی برای یک روز و حتی برای خواسته های صنفی جنبه سیاسی به خود می‌گیرد.
ملزومات یک اعتصاب کارگری چیست؟ 1. تشکیل کمیته رهبران اعتصاب. افرادی که در محل تولید رهبران آگاه کارگران هستند و برنامه ریزی و سازماندهی اعتصاب از شروع تا انتها را به شکل غیر رسمی و مخفی بر عهده دارند، کمیته رهبران اعتصاب خوانده می شوند. کمیته رهبران اعتصاب کارگرانی هستند که در زمینه فعالیت کارگری دارای تجربه یا آموزش کافی هستند. این کمیته در این بحث معادل و مساوی کمیته رهبران کارگری هستند.
دو، تعیین اهداف اعتصاب. قبل از اعتصاب اهداف آن باید برای رهبرانش روشن باشد که به عنوان مثال هدف از اعتصاب تغییر قانون کار است یا افزایش حقوق و مزایا و موارد دیگر. مطابق با هدفی که تعیین می‌گردد برنامه و نقشه اعتصاب متفاوت خواهد بود. کمیته رهبران اعتصاب باید قبل از اعتصاب هدف یا اهداف را تصویب و درباره ضرورت و نیاز پیگیری اهداف و خواستهای مشخص بحث‌های لازم را انجام دهد. کمیته رهبران اعتصاب قبل از تعیین و تصویب اهداف باید 3 لیست زیر را تهیه کنند. 1. لیستی از تمام نیازها و خواستهای مشخص کارگران و تعیین اولویت آنها. خواستهای کارگران متعدد هستند، اما در هر زمان خاصی برخی از آنها بر حسب ضرورت اولویت و ضرورت بیشتری دارد. 2. لیستی از سود و زیان احتمالی کارگران، یعنی چیزهایی را که در صورت رسیدن به خواستهای خود به دست می‌آورند و چیزهایی که احتمالاً از دست می‌دهند تهیه کنند. این کار به کمیته رهبران کمک می‌کند تا قبل از اعتصاب اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند. 3. لیستی از زیان و سود احتمالی کارفرما و چیزهایی که کارفرما در صورت تن دادن به خواستهای کارگران از دست می‌دهد یا احتمالاً به دست می‌آورد تهیه کنند. این کار به کمیته رهبران کمک می‌کند تا قبل از اعتصاب عکس العمل کارفرما مقابل اعتصاب را پیش بینی کنند و قدرتمند و حساب شده تر ساخته شوند.
پیش بینی و برنامه ریزی برای تمام اتفاقات ممکن در زمان اعتصاب. قبل از شروع هر اعتصاب باید برنامه ریزی تمام مراحل آن از شروع تا پیروزی توسط کمیته رهبران اعتصاب تهیه شود. پس از شروع اعتصاب تصمیماتی که رهبران اعتصاب در مقابل اتفاقات میگیرند در تعیین سرنوشت اعتصاب و شکست و پیروزی آن تعیین کننده است. بنابراین رهبران اعتصاب باید بتوانند از قبل اتفاقاتی که در حین اعتصاب امکان و احتمال وقوعشان می رود را پیش بینی کنند و برای مقابله با آنها آمادگی لازم را داشته باشند.
تشکیل گروه تبریق اعتصاب. بدون گفتگو با توده کارگران کارخانه و قانع کردن آنها اعتصاب موفقیتی به دست نمی آورد. به همین منظور باید از طرف رهبران اعتصاب گروهی غیر رسمی از کارگران موافق اعتصاب، گروه تبلیغ شکل گیرد که با همه کارگران درباره لزوم و ضرورت اعتصاب صحبت کرده و باعث مشارکت و همدلی آنها با اهداف اعتصاب گردد. بهتر است که از هر بخش یک مرکز تولید نمایندهی در گروه تبلیغ باشد تا به تبلیغ درباره اهداف اعتصاب برای رفقای همکارش بپردازد و موافقت کارگران بخش خود را به برگزاری اعتصاب جذب کند. به خاطر مسائل امنیتی دلیلی بر حضور تمامی اعضای کمیته رهبران اعتصاب در گروه تبلیغ نیست، چون لازم و ضروری است که کمیته رهبران اعتصاب برای کارفرما ناشناخته بماند. به عنوان مثال در کارخانه‌ای که 200 نفر کارگر مشغول به کارند 10 نفر به عنوان گروه تبلیغ می توانند هر یک با 20 نفر درباره اینکه چرا و برای چه اهدافی برگزاری اعتصاب لازم و ضروری شده است صحبت کنند و به اندازه توان خود نظر کارگران را به ضرورت اعتصاب جلب کنند، چون بدون تأیید و همراهی اکثریت قابل قبول کارگران یک مرکز تولید شروع اعتصاب بدون معنا است. در برنامه‌های آینده کارخانه به جنبه‌های بیشتری از یک اعتصاب کارگری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. I've left for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. We've often been told to keep up with the times, but our skills are not needed. They've streamlined the job and we're slide rule and stopwatch are blind. They'll all die. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth? به صدای دیک کوخان، فعال کارگری و خوانندگی فولک اعتراضی گوش می دهید. سرود کارگران. Ones to stand, we're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working
When the fat cats are about dying, all of these things the worker has done, from tilling the fields to carrying.
بیستم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید.
آخرین روز ماه دسامبر سال 1901 بود. برف و بوران وحشیانه خیابانها را شلاق می زد. مردی به دکان نجاری نقش خیابانهای مالایا مورسکایا و سوراخانسکی نزدیک شد. سرما تا مغز و استخوان نفوذ می کرد. مرد پالتوی پاره پوره و کهنه‌ای به تنش پیچید و حتی سرش را نیز مخفی کرده بود. پس از ورود به دکان نجاری در را محکم بست. یقه پالتوش را انداخت و در حالی که کلاهش را در می آورد شروع به تکاندن برفای سر و رویش کرد. نجار که ریش و سیبیلش رو به سفیدی گذاشته بود به محض دیدن او رنده را کنار گذاشت. ته سیگار توی چوب سیگاری را از منقلی که رویش قوری گذاشته بود روشن کرد و به مرد نزدیک شد. اجدر کلاه خیس را مجددن به سرش گذاشت و پرسید:
ترسه دارید؟ اگه ازون بدید کمی میخرم. بچه ها از سرما مردن. هر چقدر بخوای دارم. با عرابه میبری یا با گونی؟ با کیسه میبرم. پول کجا بود که عرابه کرایه کنم؟ هر گونی سرو چقدر میدید؟ طلا و جواهر که نیست، تراش هست دیگه. کنار میایم با هم. مثل اینکه پسر خوبی هستی. شاید هم ازت پول نگرفتم.
اجدر مطمئن شد. روی یکی از چهارپایه‌هایی که تازه آماده شده بود نشست. او دیگر خیلی وقت بود که به حرف زدن رمزی عادت کرده بود. اجدر به سفارش تشکیلات هر روز به محلی می رفت و با انقلابیون صادق تماس می گرفت. پس از رد و بر شدن حرفهای فوق می توانست منظورش را بگوید. اندکی صدایش را پایین آورد و گفت:
خورجین زیبایی پیش شماست. لازمش داریم. زیبا بودنش که زیباست، ولی تنهایی نمی تونی ببری. خیلی سنگینه. زورت نمی رسه. چرا می رسه؟ یه جوری می برم. نفس خیابون یه درشکه می گیرم. این شد هر با درشکه میشه 20 خورجینم برد. ما فقط یکی لازم داریم.
نجار به چهره اجدر نگاه کرد و خندید. پوکی به سیگار زد. چوب سیگار را میان دو انگشتش گرفت و با دست دیگرش آهسته به سر آن زد. ته سیگار به زمین افتاد. نجار با پایشان را خاموش کرد. بعد یک لنگه در را از کنار دیوار بلند کرد و به طرفی گذاشت. تراشه‌های پشت آن را کنار زد. خورجین پیدا شد. اجدر جلو رفت و به کمک هم آن را کشان کشان تا وسط دکان آوردند. اجدر به اطراف نگاه میکرد. نجار که متوجه منظور او شده بود گفت:
پنجره ها یخ زده. کسی اینجا را نمیبینه. نترس.
اجدر که برای بلند کردن خورجین زور میزد گفت:
45 کیلویی میشه.
نجار جوابی نداد و پس از آنکه سر خورجین را خوب بست، در حالی که به چهره اجدر مینگریست تبسم کنان گفت:
واسه جوانی مثل تو 45 کیلو که چیزی نیست. اگه غیرت کنی کوه رو هم از جاش میکنی.
اجدر به کمک نجار خورجین را روی دوشش انداخت. مثل قبل یقه پالتو را کشید و از دکان خارج شد. برف و بوران همچنان ادامه داشت. نمیشد فهمید که برف از آسمان میبارد یا از زمین در میآید. طوفان عجیبی بود. اجدر به سختی از پیش خیابان گذشت و به درشگی سرپوشیده‌ای نزدیک شد. اول خورجین را توی درشکه گذاشت و بعد خودش سوار شد. اسب‌ها که از سوز سرما کز کرده بودند به محض برخورد عقبی شلاق سورچی از جا جسته به سرعت حرکت کردند. اجدر در خیابان تلفنینی درشکه را مقابل دکان کفاشی نگه داشت و به مجرد توقف درشکه وانا بلا فاصله از دکان خارج شد و به سرعت توی درشکه پرید. درشکه با همان سرعت قبلی به طرف ایستگاه راه آهن حرکت کرد. وقتی درشکه راه افتاد آنها با هم دست دادند. وانا به خورجین زیر پایش نگاه کرد و گفت:
مثل این که سنگینه.
اجدر لبخند زد.
نکنه میترسی رفیق وانا. اگه زورت نمیرسه حاضرم تو رو تا تفلیس هم رایی کنم. نه نه لازم نیست که تفلیس بیای، اینجا بیشتر به تو احتیاجه. این رو هم بگم که اگه خوردین 5 برابر اینم سنگین باشه بازم میتونم ببرم.
درشت که با سرعت به ایستگاه راه آهن نزدیک میشد، اجدر دلا شد و پس از پاییدن اطراف دستش را به طرف وانو دراز کرد.
به سلامت رفیق وانو، زرا تو ایستگاه شما رو میبینه، بلیتتون هم پیش اونه، من باید برم.
با هم دست دادند. وانو دست اجدر رو رها نکرده آهسته به او گفت:
با اینکه 2 روزه که میشناسمت ولی انگار 2 ساله که با هم رفیقیم. تو انقلابی ماهری میشی، مواظب خودت باش، پلیس باکو خیلی مایله که جوونی مثل تو رو شکار کنه. مطمئن باشید رفیق وانو، ما از اون شکاره ای نیستیم که به این زودی گیر بیافتیم. موفق باشید.
سورچی که سبیل پرپشتی داشت با چشمانی که از شدت سرما سرخ شده بود و باد کرده بود به اجدر خیره شد و با صدایی که از سرما بیشتر به خرخر شباهت داشت گفت:
آزده داشت، پس کرایه چی شد؟
اجدر آهسته گفت:
کرایه رو اون آقایی که اون تو نشسته بهت میده، من نوکرم، تو جیب نوکر که پول پیدا نمیشه. فکر شده وقتی میگی وایسا یک کس حساب میشه. مرد چرا حرف بیرفت میزنی؟ برو با تو ایسکا کرایت رو بگیر.
سورچی خواه نخواه از پا را راه انداخت. اجدر کنار تیری منتظر قنقا شد. غیر از اجدر کسی در اطراف نبود. همه می دانستند که ریل ها از شدت سرما یخ زده و هیچ قنقایی کار نمی کند. رهگذران با تعجب و مسخره کنان به او نگاه می کردند. حتی 2 جوان بی اعتنا به شدت سرما شوخی هم کردند. یکی گفت:
قسم خورده تا بهار همینجا وایسه.
دیگری خم شد و درست توی گوش اجدر گفت:
داداش بیجا خودت رو معطل نکن، از پای قنقا واسه شکایت به دمای شهر رفتن و زودتر از 1 ماه دیگه هم بر نمیگردن.
اجدر به هیچ کدام اطلاعی نکرد. کلاهش رو تا روی چشمانش پایین کشید و پالتو رو محکم به خود پیچید. بالاخره کسی رو در پیاده روی مقابل دید و آرام به آن طرف و به یکی از خیابانهای آن حوالی پیچید. این بار درست در مسیر کولاک حرکت میکرد. هر قدر سعی کرد جلوی خودش را بگیرد کولاک مانع میشد و از پشت سر هلش میداد. بیان که به پشت سرش نگاه کند، از خیابانی به خیابان دیگر میرفت و بالاخره درست نزدیکی های ساحل در یکی از کوچه های خلوت ایستاد. اندکی بعد زن قد بلندی که پالتوی درازی پوشیده بود و روسری بسته بود به اون نزدیک شد. ورا بود. اونقدر تون را میره که بادم به تو نمیرسه.
دست خودم نبود ورا جون، بوران هولم میداد.
راست میگی، کولاک حسابی دیوونه شده و افتاده به جون کوچه ها. ورا از شدت سرما سرخ سرخ شده بود. موهای آشفته و حتی ابروانش نیز یخ زده بود. اجدر با محبت و احترام او را نگاه کرد و بیان که خودش متوجه شود خندید. با وجود برف و بوران شکفتن بهار زیبایی را در قلب خیش احساس کرد. اینک آن دو دست در دست و چشم بر چشم ایستادند. راز بس بزرگی که دیگران از بازگوی آن حتی در ته دلشان وحشت دارند با آنها سپرده شده است و آنها بی هیچ احساس ترسی وظیفه بسیار مهمی را به انجام می رسانند. و اینک دختری به صفا و پاکی خورشید مهر اجدر را به دل گرفته است. چه بهاری زیباتر و شکوفاتر از این؟ ولی این بهار را زمستانی وحشتناک محاصره کرده بود. این افکار آنی واهمه ای را که همیشه آزارش می داد در قلبش زنده کرد. برای 1 لحظه از عالم محبت، آرزو و خیال بیرون آمد. دنیای عینی با تمام ترسناکی در برابر چشمش جان گرفت. دستهای ورا را به لبانش نزدیک کرد، با حرارت بوسید و گفت:
ورا جون، بیشتر مواظب خودت باش، می ترس.
اجدر، کلمه ترس شایسته تو نیست. این کلمه را از کجا پیدا کردی؟
ورا، فکر میکنم محبتی که به تو دارم تو پرده ترس پنهون شده.
با توده برف به روی آنها پاشید و حرفهای اجدر در میان زوزه باد گم شد. ورا صورتش را با شال گردن پاک کرد. از دست برف به گوشه پناه بردند. اجدر پرسید:
وانو رفت؟
رفت، سالم و سرحال راش انداختم. انگار چیزی به یادش افتاد. با عجله گفت: نباید وقت رو تلف کرد. کجا منتظر میشی؟
تنهایی به اداره گمرک میری؟
ولادیمیر زاخاروویچ سفارش کرده تنها برم. دفعه قبل تو رفتی. اگه این بارم بری بدگمان میشن.
وکالتنامه‌ای رو که از طرف دندونپزشک نوشته شده پیشت داری؟
حتی تو دفتر اسناد رسمی ثبت کردم. اجدر زیاد دور نشو. صندوق از قرار معلوم این بار خیلی سنگینه. توش به غیر از اسباب بازی ها 19 تا کلیشه هم باید باشه. قبلا با نامه خبر دادن. تنهایی زورم نمیرسه.
من این دور برام. وقتی از در خارج شدی میام. مطمئن باش.
از هم جدا شدند. اژدر در جایی که از کولاک در امان بود ایستاد. برا با قدم های تند از او جدا شد.